شده باز کامل هامون بارونی شده دیده بارون دنیا اومده نبه ارواح نورانی شده همه دنیا بود دنیا
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. باز باران آمد و شاعر شدیم، خاک پای حضرت باقر شدیم، در حلول ماه پر فیض رجب، از وفور عشق جان آمد به لب. پنجمین خورشید از مشرق دمید، عشق از جان و تن عاشق دمید. باقر العلم آمد و در باز شد، باز هم هنگامه اعجاز شد. در شب میلاد آن حبل المتین، گشت روشن چشم زین العابدین. روی دستان حسین آرام شد، وارث روشن ترین پیغام شد. او که نورش نور صبح صادق است، او که قرآن همیشه ناطق است. کودکی هایش پر از شور و نواست، یادگار کوچک کرب و بلاست. نور از هفت آسمان بارید و بعد عزت اسلام شد تابید، و بعد آفتاب آمد به تعظیم امام. اول ماه آمد آن ماه تمام. عرض سلام و ادب و احترام و فروتنی، ابتدا تقدیم به محضر با شرافت ترین، با کرامت ترین، پربرکت ترین انسانی که ما در کنار ایشون بر این کره خاکی تنفس میکنیم و اگر نفسی داریم و دمی و بازدمی به برکت وجود مقدس اوست. و بعد از اون این سلام ها و درود ها تقدیم به نگاه مهربان شما که در اقصا نقاط جهان با یک دل اهل بیت دوست، با یک وجود نورانی که منور شده به نور اهل بیت علیهم السلام، گذران زندگی میکنید. زندگی که فقط یک مسافرخونه، یک گذرگاه کوچکه و کسانی به عاقبت به خیری میرسند و از این گذرگاه هولناک به سلامت عبور میکنند، که حبل المتین که همون محبت اهل بیت علیهم السلام هست رو در چنگ خودشون دارند. خدا رو شکر میکنیم که در شب عیدی با برکت در خدمت شما و نگاه مهربانتون هستیم و در خدمت استاد ارجمندی که از کتابهای ایشون، از منبرهای ایشون بهره های بسیار بسیار فراوان بردم. ایشون قبل از هر چیز معلم بسیار خوبی هستند. جناب استاد نظری منفرد، از طرف خودم و شما خدمت جناب استاد عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان محترم. امیدواریم که در این حلول ماه رجب المرجب، ماه برکت، ماه رحمت، ماه مغفرت، انشاءالله همه ما مشمول عنایات و الطاف خاصه حضرت احدیت قرار بگیریم انشاءالله.
آقا خدمتتون عرض کنم که جا داره که در همین ابتدای برنامه تسلیت عرض کنیم خدمت اول حضرت صاحب الامر و همه فقها، همه مجتهدین، همه علما، همه کسانی که قدر و جایگاه عالم عظیم و شان حضرت آیت الله العظما صافی گلپایگانی رو میشناسند و میشناختند. براشون علو درجات رو در این شب عید از خداوند متعال خواست داریم. اگر جمله‌ای راجع به ایشون دارید بفرمایید، بریم ان شاء الله سراغ برنامه.
حضرت آیت الله العظمى صافی رضوان الله تعالی علیه یه شخصیتی بود جامع الاطراف، هم انسان عالمی بود، انسان فرهیخته‌ای بود. امام رضوان الله تعالی علیه ایشون رو در همون ابتدای شروع شورای محترم نگهبان ایشون رو عضو شورا قرار داد، فضل ایشون رو میدانست و دبیر شورای محترم نگهبان بود حدود 8 سال. و در کنار این دانش و علمی که اندوخته بود، استعداد و حافظه قوی، و در کنار این اخلاق و اون تواضعی که اون دانش این تواضع رو به همراه آورده بود. حاج آقای علوی، انسان مثل درختی که وقتی ثمر او زیاد میشه سرش پایین میاد، شاخه‌هاش پایین میاد، آیت الله العظمى صافی اینطوری بود. انسانی فوق العاده خلیق بود، انسانی فوق العاده اخلاقی بود، در این حالی که سنی از ایشون گذشته بود، اما مع ذلك فوق العاده انسان شایسته‌ای بود. جمع کرده بود علم و اخلاق رو که دو بال مثل دو بال،
و عمل رو،
بله، و عمل رو. و نکته دیگری که در ایشون بود، حالا مسئله این که خاندان صافی اساساً یه خاندانی هستن که با علم و ادب و شعر آمیخته شدن و شعرهای فراوانی هم خود ایشون هم اخوی بزرگوارشون آقای حاج علی آقای صافی رحمت الله علیهما و هم آزاده ایشون، اینها شاعرهای توانایی هستن. محو جمال حضرت ولی عصر بود، خیلی علاقه به امام زمان ایشون داشت. این کتاب منتخب الاثر ایشون که کتاب بسیار ارزشمندی هست از آثار ایشونه، و کتابای فارسی که در رابطه با حضرت ولی عصر ایشون دارن، کتابایی که راجع به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه دارن، و کتابهای دیگری که از ایشون به منصه ظهور و بروز استه، بالغ بر 80 اثر
ماشاءالله
از ایشون، کتابهای علمی حوزوی، کتابهای تاریخی، کتابهای حدیثی. انسان واقعا پرکار و پرتلاش، همینطوری که اشاره فرمودید انسان اهل عمل بود واقعا، یعنی علم و اخلاق و عمل رو در خودش جمع کرده بود. رضوان خدا بر او باد.
سپاسگزارم از شما. خوش به سعادت ایشون. استاد بزرگوار ما همیشه میگفت دنبال نشانه ها بگردید. وقتی که به شب وفات ایشون دقت میکنم، به جایی که قراره به خاک سپرده بشن، به شبی که شب اول قبر ایشون خواهد بود، میبینم همه اینا رو خدا جمع کرده تا پاداش این پاکدامنی و پاکتینتی و پاکذاتی ایشون رو در همین دنیا بهشون تقدیم بکنه. سپاسگزارم از شما. اما در حلول ماه مبارک رجب هستیم، یه ماه عجیب، یه ماه پربرکت، یک ماه آسمانی، ماهی که پله عروج، ماهی که وقتی که به ماهای بعدش نگاه میکنیم که بعدش شعبان میاد، بعدش رمضان میاد، میفهمیم یک خبر مهمی در راهه و این ماه رجب اومده یه مقدمه بشه برای یک اتفاق عظیم. حضرت عالی راجع به این ماه گران قیمت صحبت بکنید.
اولا خدا رو سپاسگزاریم و شاکریم که توفیق به ما داد زنده بمونیم به ماه رجبی برسیم.
الحمدلله.
انشاءالله امیدواریم بتونیم از این دقایق این ماه و لحظات این ماه بهترین استفاده رو داشته باشیم. امیرالمومنین سلام الله علیه یک فرمایشی دارن خیلی زیباست. میفرمایند اشد القصص فوت الفرص. شدیدترین اندوها تو زندگی از دست دادن فرصت هاست. گاهی یک فرصت های طلایی در زندگی انسان پیدا میشه، این فرصت های طلایی خیلی ارزش داره. فرمود پیغمبر خدا ان فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. گاهی یک نسیم خنکی تو زندگی میوزه، خودتون در معرض اون نسیم قرار بده، حیفه این نسیم بوزد و انسان بهره ای نبره. ماه رجب از همون ماه ها هست. روز قیامت که می شود یک ندایی در فضای محشر تنین انداز می شود، این الرجبیون، کجا هستن رجبیون؟ انقدر ماه رجب ماه مهمی هست که مرحوم شیخ صدو رحمت الله علیه یک کتابی داره به نام فضائل الاشهر الثلاثه، سه تا ماه، ماه پیدر پی سه ماه، رجب و شعبان و رمضان. شروعش ماه رجبه، شهر الله در حقیقت ماه رجب. باید از این فرصت ها استفاده کرد. و یه نکته ای که بینندگان محترم توجه داشته باشن، مستحضرید، ما 4 ماه داریم در سال که اینها ماه های حرام هستن، 3 ماهش پی در پی هست، ذوالقعده و ذوالحجه و محرم، 3 ماه پی در پی، 1 ماهش جدا هست، ماه رجب. ماه رجب جز ماه های حرامه که خدای متعال میفرماید ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله منها 4 حرم، 4 ماه از این 12 ماه ماه حرام. این ماه حرام در فقه احکام خاص خودش رو داره. بایستی توجه کرد در ماه حرام. یسالونک عن الشهر الحرام قتال فیه، قل قتال فیه کبیر، جنگ و خون ریزی در این ماه حرام، ماهای حرام، اشهر حرم جایز نیست. در روایتی وارد شده که کان اهل الجاهلیه یعظمون هذا الشهر، ماه رجب رو در قبل از اسلام براش حرمتی قائل بودن، احترام میکردن. اسلام هم این رو تأیید کرده که ماه رجب از ماهای بابرکت، از ماه رجب، ماه رجب العصب هم یاد میشه. عصب، سب به معنای ریختنه، چون رحمت الهی در این ماه بر بندگان ریخته میشه. خدای متعال ارحم الراحمینه، غفور رحیم، تواب. این عرض میشود از اوصاف حضرت حق جل و علا هست. دوست داره بنده هاش آمرزیده بشن، دوست داره بندگانش در معرض رحمت او قرار بگیرن. اسباب این رحمت رو خداوند متعال فراهم کرده برای بنده ها که به اصطلاح بیان از این سفره گسترده ماه رجب استفاده کنن و بهره لازم رو ببرن. انشاءالله امیدواریم که بتوانیم ما از دقایق این ماه، از فرصتی که به دست آمده، انشاءالله استفاده بکنیم. یه نکته دیگه من راجع به ماه رجب به نظرم میاد بد نیست عرض کنیم. یکی از چیزهایی که تو روایات سفارش شده، سفارش روزه ماه رجبه. چون امشب مصادف با شب ولادت با سعادت آقا حضرت باقر سلام الله علیه است، من یه حدیث از حضرت باقر راجع به صوم ماه رجب بخونم. امام باقر سلام الله علیه می‌فرماید که من صام یوما من رجب من اوله او وسطه او آخره، کسی که 1 روز از ماه رجب رو روزه بگیره، اولش باشه، وسطش باشه، یا پایانش باشه، اوجب الله له الجنه و کان معنا فی درجتنا یوم القیامه. اولا بهشتی میشه، بعد در درجه ما خواهد بود روز قیامت.
عجیب.
این عبادت در ماه رجب، اون عبادت صومی که انسان خودداری بکنه از خوردن و آشامیدن. روزها هم الان روزهای خیلی مناسبی هست برای روزه گرفتن. انسان از این فرصت به دست آمده انشاءالله استفاده بکنه.
عزیز انشاءالله. آقا من یه سوالی دارم راجع به حرمت 4 ماه صحبت کردید.
بله.
خب برنامه به مناسبت میلاد با سعادت امام محمد باقره، اما به نظرم جاشه که چون وارد 1 ماه حرام داریم میشیم، این سوال برای خودم پیش اومده که از صدر اسلام، خب مسلمانانی که پیامبر رو دیدن، درک کردن، از زبان مبارک ایشون شنیدند که این ماها حرام، قتل و کشتار و اینها توش خیلی جنایت عظیمی محسوب میشه، گناه بسیار بزرگیه، چرا داستانهایی مثل کربلا تو ماه حرام اتفاق افتاد همون در آغاز اسلام؟
این در روایت ریان ابن شبیب حتما عنایت کردید. بله. امام هشتم سلام الله علیه حضرت رضا می‌فرمان یا ابن شبیب ان شهر المحرم شهر یعظمونه اهل الجاهلیه. بله، اهل جاهلیت بله این ماه رو حرمتش رو حفظ می‌کردن. یعظمه اهل الجاهلیه و بنی امیه سفکوا الدم الحرام فی الشهر الحرام، خون حرام رو در ماه حرام ریختن، حرمت این ماه رو نگه نداشتن، حرمت پیغمبر رو نگه نداشتن، حرمت اسلام رو نگه نداشتن، حرمت خدا رو نگه نداشتن. آقای لطین بود که بنی امیه معتقد به این دین نبودن اساسا. عمار ابن یاسر سلام الله علیه شهید صفین یک عبارتی از ایشون نقل شده شاهد بر این ماجراست، اینکه پاسخ این سوال حسالی رو من عرض بکنم که چرا در این ماه حرام، ماه محرم، امام حسین رو به قتل رسوندن. عمار قبل از شهادتش در صفین یه نگاهی کرد به اهل شام و بنی امیه، این جمله رو فرمود والله ما اسلمو ولیکن استسلمو. اینها از ابتدا اسلام نیاوردن، استسلام بود، یعنی سکوت کردن، به ظاهر اسلام آوردن. فلما وجدوا للکفر اعوانا ازهرو، وقتی میدان رو باز دیدن بعد از رسول خدا، اون درونشون رو اظهار کردن. واقعش این انسان کارهایی که از بنی امیه در تاریخ ثبت شده، ما از خودمون نمیخوایم چیزی رو عرض بکنیم، اون چی که در تاریخ رسیده، این که در زیارت عاشورا هم لعن بنی امیه شده، تاریخ انسان وقتی ملاحظه میکنه، اینها اعتقادی به خدا و اعتقادی به قیامت و این مسائل دینی نداشتن اینها، لذا اقدام کردن برای رسیدن به قدرت، برای اینکه قدرت رو در دست بگیرن، هر چی جلوی راهشون بود اینها رو سعی میکردن بردارن،
از اسلام هم به عنوان ابزار استفاده
میکردن. ما میبینیم در تاریخ طبری و جاهای دیگه هست، گاهی معاویه احساس میکرد یک کسی ممکنه بعد از خودش یا در زمان خودش رقیب خودش قرار بگیره، بلافاصله رو ترور میکرد. مالک اشتر رو با زهر زدن به عسل و مالک اشتر رو ترور کرد. یه طبیب بود در همس، او طبیب عرض میشود که عبدالرحمن ابن خالد ولید بود، وقتی دیدن عبدالرحمن ابن خالد در همس دارای یه موقعیتی شده، طبیب رو پول بهش دادن و با دارو عبدالرحمن ابن خالد رو ترور کردن. اینها کارشون این بود، برای که قدرتشون حفظ باشه استفاده میکردن به فرمایش عزالی، دین برای اونها جنبه ابزاری داشت. بله.
یه سوال دیگه هم که از محضرتون دارم و قطعا بینندگان محترم همچنین سوالی رو دارند، ما شاگرد هستیم و در محضر شما نشستیم، اعمال اولین شب ماه رجب چیه؟ بهترین کاری که میتونیم تو این شب انجام بدیم؟
خب فردا شب لیلة الرقائبه، اعمالشو در عرض میشود که افاتی مرحوم مقدس قمی ذکر کرده، یه تسبیحاتی وارد هست ماه رجب، این تسبیحات خوب خونده میشه، عرض میشود که و ادعیه‌ای وارد شده روزهای ماه رجب و شبهای ماه رجب، یا من ارجو لکل خیر بعد از نمازها وارد شده، خیلی دعای زیبایی هست، یا من ارجو لکل خیر و امن و سخط و اند کل شر، از باب یاداوری من عرض میکنم و الا خب عزیزان بیننده ما همه آشنا هستن با این مسائل. تسبیحات، فردا شب شب لیلة الرقائب، روزه و این دعایی بعد از نماز و ترک گناه، انسان در این ماه سعی بکنه گناه نکن و ترک گناه بسیار چیز مهمیه، خصوصا تو ماه مبارک رجب که ماه بندگی، ماه عبادت. و یه نکته دیگه ای هم که در این ماه باید بهش توجه بشه، مسئله اعتکافه. اعتکاف این ایام تشریق 13 و 14 و 15 این ماه، اگر انسان فرصت پیدا بکنه بتونه معتکف بشه در مساجدی که معین میشه، بسیار عبادت خوبیه. من یکی از دوستانم یادم هست، ایشون میگه من قبل از انقلاب خاطرم هست، ایشون سعی میکرد مسجد امام حسن عسکری معتکف بشه، اون زمان خیلی اعتکاف رسم نبود، فقط
خواص
افراد حوزوی معتکف میشدن. خاطرم هست یه وقتی به ایشون من عرض کردم، ایشون کاسب بود، کاسب بازاری بود، ایشون عرض کردم شما چه عنایتی داری معتکف میشی؟ گفت من هر حاجتی از خدای متعال خواستم به وسیله اعتکاف از خدا گرفتم.
به به،
و خدای متعال به حضرت ابراهیم و اسماعیل وحی کرد و ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، بیت من رو برای سه طایفه پاک و پاکیزه بکنید، طواف کنندگان، نمازگزاران و معتکف شوندگان.
در حقیقت آقا اعتکاف یعنی این که اون هنری که یک بنده باید داشته باشه دعاست. این دعا رو در بهترین زمان و در بهترین مکان انسان انجام میده.
بعد همینطوره و روزه هم بگیره، چون بله. یکی از شرایط اعتکاف روزه گرفتنه.
بله.
در حقیقت اعتکاف یه نوعی اعراض از غیر خدا و اقبال به خداست،
بر کردن با دنیا، آشتی کردن با خدا.
و این خیلی میتونه اثر زیادی تو زندگی انسان بگذاره.
قطعا انشالله. آقا من با اجازتون میخوام یه شعر بخونم بعد بریم سری با تا فرمان بزنیم تو بخش بعدی وارد داستان امام باقر علیه السلام بشیم. شعری که میخوام بخونم، آقا نمیدونم آقا امام هادی علیه السلام دقیقا چند سال به دنیا اومدن دقیقشو، اما تو این بیش از 13 قرنی که حضرت به دنیا اومدن هیچ شاعری تا حالا با این موضوعی که من میخوام شعر بخونم فکر نکنم شعر نوشته باشه، و این رو به عنوان یک هدیه بسیار 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 ناچیز میخوام تقدیم کنم به حضرت امام باقر علیه السلام. و این شعر تقدیم شده به مادر گرامی امام باقر علیه السلام، حضرت فاطمه‌ای که بنت الحسن است، و انقدر امام حسن مجتبی علیه السلام مظلوم و غریبه که بچه هاش هم از همین قاعده مظلومیت پیروی کردن. من تقدیم کنم به مادر گرامی امام باقر و همسر گرامی امام سجاد علیه السلام. وقتی که این شعر رو میخونم معتقدم به این داستان که مادرها راه میان برند برای رسیدن به حوائج، به نیت شفاعت، به نیت شفا، به نیت این که انشالله قدر این ماه رو بدونیم، اهل بیت نظر ویژه بمون بکنن، دست به دامن این مادر ارجمند میشیم، این بنت الامام، و ایشون رو واسطه قرار میدیم خدمت آقا امام باقر علیه السلام و خدمت خداوند متعال، که انشالله در رأس حوائجمون فرج امام زمان رو هر چقدر که مقدوره خداوند درش تعجیل بکنه. این زن که میلاد جدش در خانه ای مستطیل است، مانند مادر بزرگش صدیقه ای بی بدیل است. بنت الحسن بود اما ام الحسن تر از او نیست، مانند ام ابی هاست، او نوری از این قبیل است. او مادر هشت خورشید، او همسر اشک جاوید، او دختر حسن بی حد، او ماه رخشان ایل است. فرزند او باقر العلم، چشمان او چشمه حلم، سجاده همسر او سرچشمه سلسبیل است. او فاطمه دختر نور، از نسل نور علی نور، از خاندانی مطهر، از دودمانی اصیل است. سرسبز تر از چمن بود، فرزند مولا حسن بود، جدش علی بودشکن بود، او از تبار خلیل است. تنهاییش مجتبایی است، اندوه او کربلایی است، هر چین پیشانی او یادآور یک قتیل است. در روزهای اسارت از کوفه تا شام قربت، در لحظه های مصیبت، او پا به پای عقیله است.
مقدمش امشب از در ستاره ها بیتا، فلک میباره پیش پا، بارونی از مهتاب، به روی ماهش زده شکوفه گلبوسه ارباب، به روی ماهش زده شکوفه گلبوسه ارباب تجلی نور داور ناظر آل پیغمبر تجلی نور داور ناظر آل پیغمبر به شوق میلاد دل بر امشب دلم از غم آزاده به شوق میلاد دل بر امشب دلم از غم آزاده مدینه نهب دیداره پسر امام سجاد زاده تجلی نور داور بهشت علم و تقوایی خورشید سپهر ایمانی بهشت علم و تقوایی خورشید سپهر ایمانی تو کشتی بی همتای دریای علوم قرآنی تمام حکمت پا بستن تمام حکمت پا بستن مشیت حق در دستن تمام حکمت پا بستن مشیت حق در دستن به شوق میلاد دل بر این شب دلم از غم آزاده مدین محو دیداره پسر امام سجاده تجلی نور داور باقر آل پیغمبر تجلی نور داور باقر العلمی و عد خدا لقب داری به هر کلامت اعجاز شاه عرب داری به آل طه تو از حسین و حسن نسب داری تجلی نور داور
بله با ویژه برنامه خزانه دار علم چه نام زیبایی دوستان من انتخاب کردم برای این ویژه برنامه در محضر شما هستیم خزانه ای که وقتی کلیدش میفته به دست آقا امام صادق علیه السلام بهترین پاسبانی و نگهبانی رو از این گنج عظیم انجام میده و این گنج رو به جایی میرسونه که امروز ما افتخار میکنیم که مکتبی داریم به نام مکتب جعفری و شیعه جعفری هستیم و اینا هم از برکات وجود امام باقر علیه السلامی که شکافنده علوم است. آقا شب میلاد یکی از غریب‌ترین و مظلوم‌ترین امام هاست. ما تو عرصه شعر با شعرای جلسه گذاشته بودیم گفتیم که بیایم شعرا رو ترغیب کنیم برای امامان غریب شعر بگن. یعنی چی امامان غریب؟ گفتیم شما هر قدر شعر بخواید برای آقا امام حسین علیه السلام، برای آقا امیرالمومنین علیه السلام، برای حضرت قمر بنی هاشم، برای حضرت زینب سلام الله علیها هست، ولی خیلی از امامای ما هستند که حتی در این عرصه غریبند، آثار فاخری براشون متولد نشده و این قربت از قبرشون که در بقیعه این نشانه ظاهریشه و ما که دست به قلم هستیم فقط خجالت زده ایم. حالا در ساحت گرامی و نورانی امام باقر میخواییم این دقایق رو قدم بزنیم و قلم بزنیم و صحبت کنیم و از شما بشنویم.
امام باقر صلوات الله و سلامه علیه از شخصیت هاییست که از قبل ولادتشون رو پیغمبر خدا خبر داده. به جابر ابن عبدالله انصاری فرمودن که جابر تو زنده میمانی تا فرزندی از فرزندان من رو میبینی که سمیع منه، همنام منه. یبقر العلم بقرا، علم رو میشکافد. سلام منو به او برسون. خب جابر نسبتاً عمر طولانی کرده. جابر امام باقر سلام الله علیه متولد سال 57 هجری، 4 سال با جد بزرگوارش آقا امام حسین بوده و 20 سال دوران امامتشونه، 23 سال هم با پدر بزرگوارشون بوده، مجموعاً عمرشون 57 ساله و سال شهادتشون هم 114 است. از 57 تا 114 دقیقاً میشه 57 سال. در زمان هشام ابن عبدالملک حضرت به شهادت رسیدند که هشام ابن عبدالملک یه آدم سیاست مداری بوده از خلفای مروانی که منصور دوانقی وقتی آمد سر کار دواوین هشام رو، دیوانهای هشام رو، دفاتر هشام رو آورده بود و بر اساس او سیاست مداری میکرد. امام باقر سلام الله علیه بخش زیادی از دوران امامتشون در زمان هشام ابن عبدالملک هست که 104 آمده ایشون سر کار تا 114 که حضرت به شهادت رسید. جابر میگوید که من یه روز در کوچه های مدینه میرفتم، یک آزاده رو دیدم، نگاه کردم، گفتم شمائله، شمائل رسول الله، این شمائل شمائل پیغمبره. آمدم گفتم که یا غلام مسموک، نام شما چیه؟ فرمود نام من محمده. گفتم ابن من،
پسر که؟
فرمود ابن علی، ابن الحسین. تا این رو شنیدم یاد کلام رسول خدا افتادم، آمدم ایشون رو در آغوش گرفتم و بوسیدم و به ایشون عرض کردم جد رسول خدا رو من توسط من سلام شما رو رسونده. فرمود علا جدی رسول الله و علیک السلام. این خبر جابر رو که از اخبار غیبیه است و ما یک کتابی رو خدای متعال توفیق داد چندین سال قبل اینو به همراه عده‌ای از دوستان قلم زدیم تحت عنوان الاحادیث الغیبیه، عربیه، شاید ترجمه فارسی هم شده باشه. یکی از خبرهای غیبی که از اعلام نبوت پیغمبر اکرم همین خبره، چون عامه این خبر رو نقل کردن، تنها ما نقل نکردیم، که پیغمبر خدا به جابر بن عبدالله انصاری فرمود فرزندی از فرزندان من نامش محمده و تصریح هم کردن که او فرزند علی هست، علی فرزند حسینه، از او متولد میشه، سلام منو به او ابلاغ بکن. این حدیث رو با مدانه، مدارک و منابعش ما در این کتاب آوردیم این حدیث رو. بنابراین این پیشگویی توسط پیغمبر خدا انجام شده بود و وقتی حضرت باقر سلام الله علیه متولد شدن سال 57، 47 سال تقریبا رسول خدا از ارتحالشون گذشته بوده، یعنی 47 سال بعد از پیغمبر امام باقر سلام الله علیه متولد شد. این ولادت حضرت باقر که پیشگویی بود از توسط حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و این پیشگویی نشون میده که یبقر العلم بقرا، نشون میده نقش امام باقر سلام الله علیه یک نقش فوق العاده مهمی بوده در شکافندگی علم و پیشرفت علوم راستین دین که فقط از این طریق انا مدینه العلم و علی بابها، از طریق اهل بیت علیهم صلوات الله این علوم منتشر می شد. یک روایتی هست آجای علوی که ان الشیعه الى زمان ابی جعفر الباقر لا یعرفون مناسک حجهم ولا حلالهم ولا حرامهم. شیعه تا زمان حضرت باقر سلام الله علیه مناسک حجشون رو نمی دونستن، حلال حرام رو نمی دونستن. یعنی شرایط سختی بود، فضای بسته پلیسی بود، نمی شد. حالا ممکنه سوال بفرمایید چطور؟ ببینید امام باقر سلام الله علیه دوران امامتش از 94 تا 114، یعنی 20 سال دوران امامت حضرت باقر سلام الله علیه. 94 که حضرت سجاد علیه السلام به شهادت رسیدند، اواخر حکومت ولید ابن عبدالملک تا 96، 96 تا 99 سلیمان ابن عبدالملک بوده، پسر دوم عبدالملک مروان. از 99 تا 102 عمر ابن عبدالعزیز آمده سر کار. یعنی زمان امامت حضرت باقر سلام الله علیه 3 سالش زمان عمر ابن عبدالعزیز بوده.
این 3 سال حضرت فرصت پیدا کردن.
احسن. یعنی عمر ابن عبدالعزیز آمد یک گشایشی به وجود آورد، عمر ابن عبدالعزیز. حالا این حرکت یه حرکتی یا واقعا دلسوزانه بود یا سیاسی بود، چون بعضیا تحلیلشون این است که عمر ابن عبدالعزیز دید حکومت مروانی ها داره رو به ضعف میره، گفت بیام یه امتیازاتی به مردم بدیم یه مقدار مردم آرام بشه، فدک رو برگردوند، دشنام به امیرالمومنین رو
متوقف
کرد، اجازه نشر حدیث و کتابت حدیث به مردم داده شد. تا اون زمان کسی جرأت نمی‌کرد حدیث نشر بده، حدیث نقل بکنه، محدث باشه، راوی حدیث باشه.
یعنی تا 70-80 سال بعد از رحلت پیامبر، درسته؟
بلکه 90 سال، چون 99شون بوده سر کار. از سنه 11 هجری، اول 11 هجری که پیغمبر از دنیا رفته تا 99 تقریبا میشه 90 سال. خب یه فرصت طلایی بود، حضرت ایجاد یه مکتبی کرد. مرحوم محقق اردبیلی صاحب جامع الروات نقل میکنه امام باقر سلام الله علیه یه ساریه‌ای داشتن در مسجد رسول خدا، اونجا مینشستن رسما برای مردم تعلیم میدادن، حدیث میخوندن. این روایات که تا اون زمان مونده بود، 90 سال یک زمان کمی نیست، یعنی در حقیقت 2-3 نسل گذشته و کسانی که اینها مستقیما حدیث از پیغمبر گرفته بودن اینها از دنیا رفته بودن، طبقات بعدم که از حدیث به اینها منتقل شده اونها هم از دنیا رفته بودن تابعینم.
آقا این 3 سال سوالم اینه، آیا یه فرصت مناسبم برای جاعلان حدیث به وجود نیورد؟
این جاعلان حدیث از قبل ابن عبدالحدید نقل میکنه، زمان بنی امیه، زمان معاویه، عوض انتشار احادیث نبوی و فضائل اهل بیت سلام الله علیهم، ایشون دستور داد که راجع به بنی امیه حدیث وعظ بکنن و جعل بکنن. خیلی حدیث جعل شد، فراون حدیث. حالا یا با انگیزه های دفاع از حکومت امویان و مروانی ها، یا با یه انگیزه های دیگری حدیث جعل شد، که در جای خودش مرحوم آقای علامه امینی رحمت الله علیه در جلد پنجم کتاب شریف القدیر یک فصلی داره به نام فصل موضوعات، همینی که می‌فرمایید جاعلان حدیث، اینا که حدیث جعل می‌کردن. به هر حال این فرصت یه فرصت مناسبی بود برای نشر علوم، و خب خروجی مکتب حضرت باقر سلام الله علیه به شخصیت‌های برجسته‌ای مثل زرارت ابن عیان، مثل محمد ابن مسلم، مثل ابو بصیر، مثل مفضل ابن عمر، مثل جابر ابن یزید جعفی، مثل ابان ابن تغلب، اینا خروجی مکتب حضرت باقر سلام الله علیه هستن، که هر کدامشون اینا فحلی بودن، واقعا یه شخصیت برجسته‌ای بودن.
در حقیقت آن چرا که حضرت باقر در زمین میکارد امام صادق اونو آبیاری میکنه و
گسترشش
میده.
در حقیقت اینطور.
آقا من خدمت شما عرض کنم که جدا از این که عشق من در زندگی و همه کار من، همه لحظات عمرم رو روی شعر گذاشتم و روی ادبیات. تو رشته روانشناسی تحصیل کردم و اصلا ادبیات تحصیل نکردم. و یک حدیثی از آقای امام باقر علیه السلام شنیدم، دیدم اگر تمام کتاب‌های روانشناسی رو بیای اسارش رو بگیری و بخوای این اساره رو به یه نفر بدی، بگی خب این اساره رو من به شما میدم، اگر این اساره رو در زندگیت به کار ببری، تو اقتصاد موفق میشی، توی دیانت موفق میشی، توی فرزند پروری، نمیدونم توی تلاش در زندگی، تو همه چیز درجه یک میشی. این حدیث خیلی عجیب بود برای من و همیشه برای شاگردام این حدیث رو بهشون هدیه میدم. در محضر شما حدیث خوندن ببخشید، ولی واقعا لذت بردم که آقای امام باقر علیه السلام، انشاءالله درست گفته باشم، که میفرمایند که افرادی که جهنم رو پر کردن به خاطر داشتن دو خصلت بوده اغلبشون. و اگر بخوایم این سوال رو طرح بکنیم، خیلی‌ها میگن حرص و طمع، دروغ و خیانت، نمیدونم فلان، ظلم، ولی خیلی جالب حضرت میفرمایند به خاطر این دو خصلته که تنبلی و بی‌حوصلگی، چیزی که گریبان بشر رو از ابتدا تا امروز گرفته، تنبلی و بی‌حوصلگی. انشالله تلاش کنیم تو زندگیمون این دو خصلت سراغ ما نیاد، یا اگه سراغ ما اومد بتونیم از خودمون دورش بکنیم. خیلی از اهداف بزرگی که تو زندگی داشتیم به خاطر این دو خصلت نتونستیم بهش برسیم. خیلی از نماز شبها رو به خاطر این نداشتن این دو خصلت از دست دادیم، خیلی از عبادات رو. و ربط مستقیم داشت با صحبت‌های ابتدایی آقا راجع به ماه رجب که فرمودند که لحظات زود گذرند و خوش به حال کسایی که قدر این ثانیه‌ها و لحظه‌ها رو بدونند. به اتفاق جناب استاد می‌خوایم سری به اتاق فرمان بزنیم. من قبل از اینکه بریم یه شعرم تقدیم کنم. امروز از یک مادر ارجمند خوندم، از یه مادر ارجمند دیگه هم بخونم که گرامی‌ترین فرزند عالم رو به دنیا آورد و ماه رجب متعلق به فرزند گرامیشه، که از کنگره عرش به دنبال رصد بود، از روز ازل حامل اسرار ابد بود، مبهوت احد محو تماشای صمد بود، ام اسدالله که فرزند اسد بود. این شیرزن از هاشمیان نام و نشان داشت، در رگ رگ او سوره کوثر جریان داشت، سر سلسله هرچه نکو فاطمه بود است، سر چشمه اوصاف مگو فاطمه بود است، در آیه تطهیر وضو فاطمه بود است، هم مادر و هم همسر او فاطمه بود است، آن حیدر کرار که شاهد و جهان است، نامش به خداوند قسم نور عظام است، جز عشق در این جاده کسی همسفرش نیست، جز نور خدا آینه ای دور و برش نیست، جز احمد مختار کسی تاج سرش نیست، انگار نه انگار محمد پسرش نیست، این زن که در آیین ادب بود سرآمد، این زن که پس از آمنه شد مادر احمد، دیدند که گردید در آغوش خدا گم، با دیدن او دریا شده، با دیدن او غرق تبسم، باران شده یک بارچه لبریز ترنم، دیدند که گردید در آغوش خدا گم، از کعبه برون آمد و در روز چهارم گردید گرامی تر از آسیه و مریم، مکه پس از آن بود که گردید مکرم، توفیق ابو طالب از کار تو بود است، خوشبخت اسیری که گرفتار تو بود است، خاک قدم جعفر طیار تو بود است، دل باخته حیدر کرار تو بود است، ای آن که قدوم تو شکافنده کعبه است، حیدر پسرت گوهر تابنده کعبه است، کعبه پس از آن واقعه انگشت به لب شد، شعبان رمضانی است که مبهوت رجب شد، زیتون که به قربان علی رفت رطب شد، فرزند تو فخر عجم و شاه عرب شد. حیدر همه عمر تو را سرور خود خواند، پیغمبر اسلام تو را مادر خود خواند، در عرش عروس تو شده حضرت زهرا، تو ام علی هستی و او ام ابی ها. صلواتی بفرستید بریم یه میان برنامه ببینیم و برگردیم.
برانم من هوای حضرت باقر، به دل باشد مرا شوق لقای حضرت باقر، به سر می پرورانم من هوای حضرت باقر، به دل باشد مرا شوق لقای حضرت باقر، عشقش جان من بر لب رسیده، کس نمی داند که نبت چار ساز من سوای حضرت باقر، به گوشم هاتف غیبی سرود این نکته را دیشب، که باشد رخش دانش زیر پای حضرت باقر، که باشد رخش دانش زیر پای حضرت باقر،
جلال و شان و قدر آن امام پاک بازان را نمیداند کسی غیر از خدای حضرت باقر،
نمیداند کسی غیر از خدای حضرت باقر، دومین محمد و ای پنجمین امام، از خلق و از خدای تعالی تو را سلام، چشم و چراغ فاطمه خورشید هفت نور، روح و روان احمد و فرزند چار امام، وصف تو را نگفته خدا جز به افتخار، نام تو را نبرده نبی جز به احترام، هم ساکنان عرش به پایت نهاد رخ، هم تا ایران صدر به دستت همیشه را،
حکم خدا به همت تو گشت پایدار، دین نبی به دانش تو مانده مستدام،
دین نبی به دانش تو مانده مستدام، مولا مولا یا مولا مولا، مولا مولا یا مولا گل زهرا.
شبهای این چنینی، شبهای عید، شبهایی که چنین نور با برکتی بر زمین نازل شده، فاصله آسمان و زمین به هم نزدیک میشه، یعنی خدا دنبال بهانه میگرده، مخصوصا در شب اول ماه رجب، که بندگان خودش رو ببخشه، که هدیه ها رو سرازیر کنه به سمت افرادی که بر روی زمین زندگی میکنند. خوش به حال اونایی که ملائکه از آسمون خونه هاشون رو میبینند که در حال تلاوت قرآنند، که در حال ذکر اهل بیتند. خوشا به سعادت اونهایی که در گرفتاری های عجیب و غریب آخر الزمانی، در این بلایایی که هر روزه شاهدش هستیم، مثل این بیماری عجیب و غریبی که دو سه سال گریبان مردم رو گرفته، به حرم ها پناه میبرند، به دامان اهل بیت پناه میبرند، به ذکر اهل بیت علیهم السلام پناه میبرند و شفای دل و جانشون رو از این شفاخانه ها می طلبند. همچنان در محضر استاد نظری منفرد هستیم و در شب میلاد امام باقر علیه السلام داریم برگهایی از زندگی با برکت این امام همام رو ورق می زنیم. آقا اگه سلام می دونید بیشتر راجع به سیره زندگی امام باقر صحبت کنیم، یا اگر داستانها و حکایتهای زیادی که من توی کتابهای شماره که می خونم از این جهت گفتم که شما بسیار معلم درجه یکی هستید که همیشه در کنار اون بحث‌های جدی تاریخی حکایاتی رو میارید که خستگی رو از تن هر خواننده‌ای به در میکنه. دیگه اختیار برنامه با شماست، این دقایقی که باقی مانده انشالله استفاده بکنیم از محضرت.
راجب مادر حضرت باقر سلام الله علیه که فاطمه بنت الحسن، کنیش هم ام عبدالله، این نکته رو عرض کنم چون شب ولادت اون بزرگوار هست و اهمیت این بانو هم معلوم بشه که چه زنانی ما در اسلام داشتیم. من خیلی خوشم اومد و شعف پیدا کردم از اینکه راجب امهات ائمه هستالی سروده هایی دارید.
الحمدلله.
عرض می شود یه روایتی هست راجب دختر امام حسن مجتبی و مادر حضرت باقر سلام الله علیه که صدیقتون لا لم یدرک فی آل الحسن مثلها. کلمه صدیقه به کار رفته در روایت. صدیقه به کسی میگن که دارای مقام عصمت باشه. صدیقتون لم یدرک فی آل الحسن مثلها. در خاندان امام حسن مجتبی علیه السلام نظیر این بانو نبوده.
به به. آقا تو شعر عرض کرده بودم مانند مادر بزرگش صدیقه بی بدیل است.
حضرت باقر سلام الله علیه میفرمایند که مادرشون یه وقتی در مدینه کنار یه دیواری نشسته بوده. دیوارهای سابق دیوارهای خشتی و گلی بود معمولا و گاهی از پایه وقتی به اصطلاح کم میشد پایه و پایه دیوار سست میشد این فرو میریخت. این دیوار آمد فرو بریزه، دیوارهای خشتی قطور سابق که طبیعتا اگر روی کسی فرو میریخت انسان آسیب جدی وارد میکرد یا انسان از بین میبرد. ایشون دستش آورد به طرف دیوار و فرمود که لا و حق المصطفی ما اذن الله لک فی السقوط. به حق مصطفی خدا به شما اجازه نداده که ساقط بشی، بلند شده. این دیوار همینطور موند. وقتی ایشون از کنار دیوار آمد این طرف، دیوار فرو ریخت و خراب شد. امام باقر سلام الله علیه می‌فرمایند که به شکرانه و سپاس این بلایی که از مادرم دفع شد، پدرم امام سجاد یه مبلغ زیادی رو انفاق کردن. مبلغ 50 دینار ظاهراً حضرت انفاق در راه خدا کرد. حاج آقای علوی یکی از چیزهایی که تو روایات هست، من روایتشو امروز صبح می دیدم در امالی شیخ صدوق، که سفارش شده در این ماه رجب انفاق کردنه و صدقه دادنه. از انفاق و صدقه دادن در ماه رجب خصوصا روز اول ماه غافل نشیم، به نیازمندان کمک بکنیم، دلی رو شاد کنیم تا این شادی به تعبیر معصومین علیهم صلوات الله، شادی یک دلی باعث میشه خداوند متعال فردای قیامت ظل و سایه‌ای رو قرار میده برای کسی که دلی رو شاد کرده. فرمود ان لله تحت عرشه ظلا لا یسکنه، اسکان نمیده الا من کان فیه اهدا سلاس خسال، من عهد استا الى اخیه معروفا او نفس انه کربه او ادخل علا قلبهی سرورا. کسی که دلی رو شاد بکنه خدای متعال اسکان میده این شخص رو در ظل حمایت خودش. از انفاق و صدقه دادن به نیازمندان رسیدن، دلها رو خوش کردن تو این شرایط فعلی بسیار بسیار کار خوبی، غفلت نکنیم. خصوصا ماه رجب عرض کردم سفاره شده، فرمودید که از آداب ماه رجب رو ذکر بکنید. یکی از آداب ماه رجب همین انفاق کردن و صدقه دادنه که این نکته هم قابل توجه.
وقتی صحبت از صدقه میشه و انفاق میشه، همه فکر میکنن خب این مخصوص کساییه که توان مالی دارن. صدقه یعنی یک مالی رو از خودت جدا کنی به یه نفر نیازمند ببخشی. اما من یه درسی از مادرم یاد گرفتم این پیرزن با اینکه تحصیلاتی نداشت، سواد خواندن نوشتن نداشت، اون زمانها یادمه که جنگ بوسنی و هرزگوین و کشتار شیعیان رو نشون داد، ایشون بیقرار با بیقراری زار 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 گریه میکرد. بعد میپرسیدم مادر چرا انقدر بیقراری میکنی، چرا انقدر گریه میکنی؟ میگفت به خاطر اینکه این تنها کاریه که من از دستم میاد، من غیر از این هیچ کاری دیگه از دستم نمیاد. ما قرار نیست حتما با جیبهامون، با پولمون، با اموالمون صدقه بدیم. یه وقتایی دست نوازشه، یه وقتایی یک آغوش گرمه، یه وقتایی یه دعای خیره، نمیدونم.
همه اینا مصادیقه، مصادیق انفاقه، بله. کل معروف صدقه، هر کار خوبی صدقه است. گاهی کار خوب به فرمایش شما این است که انسان دلی رو خوش بکنه. ممکنه با دو جمله انسان صحبت با یک دردمندی و اندوهناکی اندوه رو انسان از دلش ببره که با پول شاید اون اندوه از دل او بیرون نره. علایهان انفاق، انفاق هم مصادیقی داره. یکی از مصادیقش کمک مالی هست، کمک فکری، کمک به اصطلاح دستی، دستی بیچاره رو بگیره انسان بلند بکنه، غمی رو از دلی برداره، دلی رو شاد بکنه. اینها همش نمونه های صدقه است که انسان داشته باشه. علی حال حضرت باقر سلام الله علیه مادرشون یه همچی شخصیتی است. صدیقتون لم یدرک فی آل الحسنه مثلها. یه نکته دیگه هم من راجع به حضرت باقر سلام الله علیه چون ایام ولادتون بزرگواره عرض بکنم، اون این است که امام باقر از پدر به رسول خدا میرسن و امیرالمومنین و فاطمه زهرا، از مادرم به رسول خدا میرسن و امیرالمومنین و فاطمه زهرا، یعنی علوی و من العلویین و فاطمی و من الفاطمیین از طرف پدر و مادر، و به قول معروف سید دو شرفه هستن هم از طرف مادر. و این نکته مهم این که بعضی ها تصور میکنن که امام حسین ابوالائمه التسعه هست، پدر امامان نهگانه از حضرت سجاد تا حضرت وجد، پدرشون امام حسینه. بله همینطوره، پدرشون امام حسین است. ولی پدر مادریشون هم حضرت عرض می شود که باقر علیه السلامه، چون حضرت باقر امام حسن مجتبی، چون امام حسن مجتبی جد حضرت باقره، فرزند دختر ایشون هست. پس حضرت مجتبی هم ابوالائمه هستن. اینطور نیست که امام حسین فقط ابوالائمه باشن، امام حسن علیه السلام هم ابوالائمه هستن، منتها از حضرت باقر به بعد.
برای تو شعر اشاره کرده بودم که او بله. مادر هشت خورشید،
بله،
یعنی مادر هشت امام همامه و این چه جایگاه عظیمیه.
بله همینطوره.
بله ممنونم جناب استاد. و راجع به سیره زندگی اهل بیت مخصوصا آقا امیرالمومنین، امام حسین، امام حسن زیاد شنیدند و شنیدیم، اما راجع به سیره زندگی امام باقر علیه السلام کمتر شنیدیم. آقا اگر نکاتی هست، اگر حکایتی، داستانی، چیزی دارید بفرمایید.
امام باقر سلام الله علیه همینطور که عرض کردم صاحب یک کرسی بودند در مسجد النبی، ساریه‌ای داشتن. اینو مرحوم محقق اردبیلی در جامع الروات نقل کرده. و وقتی که ابان ابن تقلب از کوفه می آمدن مدینه، این ساریه رو در اختیار حضرت باقر در اختیار ایشون قرار می داد و می فرمود یا ابان اجلس فی المسجد و افتل الناس فانی احب ان یرا فی اصحابی مثلک، تو مسجد بنشین و فتوا بده نه حدیث بخوان.
آقا چه داستانی برای این ابان، چقدر
خیلی شخصیت برجسته
و چقدر مقفوله و چقدر ما کم میشنویم ازشون، کم شنیدیم.
امام صادق سلام الله علیه چون ابان امام صادق هم درج کرده، زمان امامت حضرت صادق هم بوده، ظاهرا متوفای 128 اگر من اشتباه نکنم، ابان تقریب حضرت صادق پسرش اسماعیل از دنیا رفت، این تعبیر رو نداره، اما وقتی ابان ابن تقریب از دنیا رفت فرمود اما والله لقد اوج قلبی موت ابان، به خدا سوگند، به خدا سوگند، قلب من رو مرگ عبان ابن تقلب به درد آورد. ببینید چه جایگاهی داشته عبان ابن تقلب، یعنی یه مجتهد مسلم بوده در ادب، در ادب عرب، در تفسیر، در حدیث، در کلام سرآمد بوده عبان ابن تقلب
و در اصل شاگرد امام باقر بوده.
بله بله،
که بعد همراهی امام صادق هم توفیق روشنی بله، بسیارشون بله. میشه
ایشون وقتی می آمد از کوفه می آمد مدینه، حضرت باقر سلام الله علیه بهش می فرمود که جای من بنشین، اجلس فی المسجد و افتل الناس، فتوا بده، نه حدیث بخوان. انی احب ان یرا فی اصحابی مثلک، من دوست دارم نظیر تو رو مردم ببینن. یه همچین شخصیتی بوده ابو نمتن. حالا فضای بسته قبل از عمر ابن عبدالعزیز من عرض بکنم بد نیست،
بسیار عالی.
چون حضرت امامتشون شروعش 94 بعد از شهادت حضرت سجاد علیه السلام، یه آقایی است به نام جابر بن یزید جعفی، اهل کوفه است، اینم شاگرد امام باقر علیه السلام. ایشون از کوفه حرکت کرد و قبیله جعفی ها یه قبیله خوبی هستن، تو کربلا هم شهید داشتن، قبیله جعفی ها. حجاج ابن مسروق جعفی مؤذن امام حسین و شهیده در کربلاست. این جابر بن یزید جعفی آمد مدینه خدمت حضرت، جوانی بود بعد از حضرت سجاد علیه السلام، نشست محضر حضرت باقر، جلسه بود و شاگردان نشسته بودن. جلسه که تمام شد حضرت نگاه کردن، خب این تازه جوان و ناشناس، از اهل مدینه نبود، از کوفه آمده بود، عراقی بود، حجازی نبود. حضرت یه نگاهی کردن فرمودن از کجا میایی؟ عرض کرد که آقا از کوفه. فرمود از کدام قبیله هستی؟ عرض کرد از قبیله جعفی ها هست. فرمود برای چی آمدی مدینه؟ عرض کرد آقا برای طلب علم آمدم. دیدن که این جوان اون استعداد و اون شایستگی رو داره. ببینید بعضی از جوان ها هستن هم علاقه مندن، شوق دارن و هم استعداد لازم رو برای دریافتن دارن. دیدن که ایشون این استعداد رو داره، خب ایشون رو جز خواص خودشون قرار داد. این جابر بن یزید جعفی میگوید که علمنی ابو جعفر 70,000 حدیث، یا یه روایتی داره 90,000 حدیث، امام باقر 90,000 حدیث به من یاد داد. فرمود تا این حکومت اینا سر کار اینا رو افشا نکن، اگر افشا کردی علیک لعنتی و لعنت آبایی، لعنت من و پدران من بر تو باد. یعنی جو رو میخوام عرض بکنم، این جو بسته‌ای بوده، شرایط خیلی شرایط نامساعد و سختی بوده و امام علیه السلام یه هنچی شاگردهای رو تربیت کرد. 90,000 حدیث یا 70,000 حدیث به زبان آسان گفتنش، این مجموعه کتاب وسائل و شیعه ما که مجموعه کتب اربعه و کافی و استبصار و من لا یحضر الفقیه و تهذیب هست، از اول طهارت تا آخر دیات 36,000 حدیث درش هست. جابر میگوید من 70,000 یا 90,000 حدیث امام باقر استفاده کرد. من همینجا استفاده کنم بینندگان محترم رو، گاهی ممکنه برای برخی از افراد این تصور به وجود بیاد که خب بابا این مطالبی که گفته میشه ما میدانیم. بله، انسان آقا همینطور که نیازمند به غذاست، نیازمند به آب هست، نیازمند به خواب هست، نیازمند به موعظه هست، نیازمند به موعظه. پیغمبر خدا به جبرائیل فرمود یا جبرائیل اذنی منو موعظه کن. گاهی پیغمبر خدا به برخی از اصحاب میفرمودن که قرآنو بخوان. به رسول خدا عرض کردن آقا قرآن بر قلب شما نازل شده، ما برای شما بخوانیم. میفرمود من دوست دارم از دیگری بشنوم، دوست دارم بشنوم. این جابر ابن یزید جعفی 18 سال خدمت امام باقر علیه السلام بوده، وقتی خواست از حضرت خداحافظی کنه به حضرت عرض کرد آقا ما رو موعظه کنید. حضرت فرمود یا جابر ابعد از ثمانیت عشر سنه، تو 18 سال پیش ما بودی. عرض کرد آقا شما یک اقیانوسی هستید، عمق نداره، پایان نداره. و مواعظی حضرت فرمودن که حالا اگر فرصت شد من اون مواعظ عرض میکنم. مقصود امام باقر سلام الله علیه تو اون شرایط سخت و فضای بسته توانستن مکتبشون یه خروجی داشته باشه، مثل زرارت ابن اعین، مثل حمران ابن اعین، مثل ابو بصیر، مثل مفضل ابن عمر، مثل جابر ابن یزید جعفی، مثل ابان ابن تغلب که اسمش رو بردیم و امثال ذلک. اینا شخصیت های بودن که در مکتب امام باقر سلام الله علیه یافتن علوم حقیقی رو، علومی که از رسول خدا رسیده بود، از مکتب امام باقر علیه السلام استفاده کردن.
سپاسگزارم از شما. آقا اجازه میدید من چند بیت شعر بخونم؟ شعرهای من شما رو خسته نمی کنه آقا؟
نه آقا، استفاده میکنم.
خدا حفظتون بکنه. مردم این روزها، این ماها، این سالها خیلی گرفتار شدند، یعنی گرفتاری های دنیایی ما آدم ها فرقی نمی کنه که تو کدوم کشور زندگی بکنی، اما هر جا که باشیم قطعا زیر پرچم اهل بیتیم دیگه. این دو سه سال خیلی انگار آخر زمانی تر شده. من همیشه خودم برای آرامش قلب خودم از بزرگانم یاد گرفتم که با ذکر امیرالمؤمنین قلبم رو آروم نگه دارم و برای دردها و برای اندوهای آخر زمانیمون، برای دلتنگیهامون این ذکر عظیم و شریف رو واسطه قرار بدم و این دیاسپام من در تمام حالاتیه که نیاز دارم که یک حال خوب پیدا بکنم. پس در این شب عیدی که شب جمعه هم هست و شبیه که دعاها به اجابت نزدیکتره، شب نیایشه و شب زنده‌داریش خیلی زیبا و پاکیزه است، چند بیت ذکر فضائل امیرالمؤمنین رو تقدیم حضورتون بکنم و یه میان برنامه ببینیم و بخش پایانی دقایقی هم آقا جمع‌بندی کنند و اگه صحبت نگفته ای هست جناب استاد بفرمایند و از محضرتون بعدش خداحافظی بکنیم. اما بخوانم برای آقا امیرالمؤمنین که اینگونه بخوانم که به نجف آمدم زلال شدم، راهی جاده کمال شدم، محو گنبد شدم کبوتروار، مونس هر شکست بال شدم، در جمال خدا نمای علی نشعه ذات ذوالجلال شدم، من کجا و حریم شاه نجف که چنین لایق وصال شدم، روسیه هم ولی از آن گفتم، وارث لکنت بلال شدم. با خود این شعر را که میخواندم مست جام علی و آل شدم، که علی دست قادر ازلی است، رشته ماسوا به دست علی است. گوش دل باز کن که جان شنوی، آنچه نشنیدنی است آن شنوی، سر هر موی تو زبان بشود، وصف او را به هر زبان شنوی، راهی وادی السلام شوی، مثل قاضی حدیث جان شنوی، دل هر ذره را که بشکافی از دل ذره ها از آن شنوی، اشهد و ان مرتضی حیدر از سراپای این جهان شنوی، وصف مولای مهربانی را از لب صاحب الزمان شنوی، که علی دست قادر ازلی است، رشته ماسوا به دست علی است، کعبه هم شد جمال دلجویش، قبله من خم دو ابرویش، لحظه لحظه نسیمی از جنت می کشاند دل مرا سویش، رازهایی نگفتنی داریم من و درویش و ذکر یاهویش، چه شبی بهتر از شب گیسوش و چه صبحیست بهتر از رویش، دژ خیبر به گریه افتاده است از تماشای زور بازویش، پنج پیغمبر اولوالعزمند ره گذاران هر شب کویش، آن خداوند عادلی که علی هست میزانترین ترازویش، خواست تا در دل سحرگاهان که شوم این چنین سناگویش، که علی دست قادر ازلی است، رشته ماسوا به دست علی است.
ای لاله باغ آفرینش، آینه جان چراغ بینش، ای نام تو در کتاب هستی، دیباچه آفتاب هستی، گنجینه علم آسمانی، سرلوحه دفتر معانی، علم است و کمال سروری یافت، تا جلوه به نور باقری یافت، ای باقر و شاکر ای محمد، روشن به تو دیدگان احمد، ای رهبر و رهنما و هادی، خوش پای به این جهان نهادی، میلاد تو خرمی به جان داد، جان بر تن مرده جهان داد، جان بر تن مرده جهان داد، علم است و کمال سروری یافت، تا جلوه به نور باقری یافت، ای باقر و شاکر ای محمد، روشن به تو دیدگان احمد، ای رهبر و رهنما و هادی، خوش پای به این جهان نهادی، میلاد تو خرمی به جان داد، جان بر تن مرده جهان داد، جان بر تن مرده جهان داد.
اینجا قم است، حرم اهل بیت علیهم السلام، اینجا قم است، حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، اینجا قم است، حرم و مسجع شریف 444 امامزاده عظیم الشان، اینجا قم است، جایی که مسجد مقدس جمکران در اونجا قرار داره که میادگاه همه عاشقان روی زمینه، اینجا کوه خضری وجود داره که عبادتگاه حضرت خضر بوده، حضرت علی راجبش حدیث داره، و اینجا جاییه که از اون شهرهاییه که اهل بیت نظر ویژه بهشون دارن. من جناب استاد نظری منفرد، بچه های اتاق فرمان، امشب نائب الزیاره شما هستیم، امشب دعاگوی شما هستیم و یکی از آسمانی ترین نقاط زمین به یاد شما هستیم که در اقصا نقاط این عالم یه دل نورانی دارید که با محبت اهل بیت گره خورد. آقا بخش پایانی برنامه است، دقایق کوتاهی فرصت هست، اگر صحبت نگفته است بفرمایید. و یه پیشنهادم دارم، اینکه امشب یکی از عزیزترین پدر و مادرهای عالم، آقای امام سجاد و حضرت فاطمه بنت الحسن سلام الله علیها، صاحب یکی از عزیزترین فرزندان عالم میشه. ما راجع به آقای امام باقر صحبت کردیم، راجع به همسر گرامی آقای امام سجاد صحبت کردیم، اگر صلاح میدونید دقایقی هم راجع به پدر بزرگوار امام باقر اگر نکته ای دارید بفرمایید.
خب زبان واقعش قاصر راجع به حضرت سجاد علیه السلام حرف زد. یک شخصیتی که مجسمه همه خوبی ها بود. این ادعیه ای که از حضرت سجاد علیه السلام به جا مونده، شاهد و صدقن علی ذلک، یک صحیفه ای داره حضرت سجاد علیه السلام به نام صحیفه زهد، که این صحیفه زهد رو کلینی در روزه کافی جلد هشتم کافی نقل کرده و ابو حمزه سومالی، این شخصیت بزرگ که سلمان زمان خودش بوده، میگد من در کوفه این رو شنیدم، صحیفه زهد رو، و بعد مشرف شدم مدینه خدمت امام سجاد علیه السلام رسیدم. از زبان خود حضرت سجاد علیه السلام این صحیفه زهد رو من شنید. این صحیفه سجادیه که واقعا یک زبور داووده در حقیقت، یک گنجینه گران قیمتی است این صحیفه سجادیه که ما در اختیار داریم، ما نمیدونیم چی داریم. شاید بعضی ها خبر نداشته باشن ما کنار قرآن مجید و نهج البلاغه امیرالمومنین یک کتاب صحیفه سجادیه که امام سجاد علیه السلام یاد داده به ما با چه زبانی با خدای متعال صحبت بکنیم. بسیار بسیار این کتاب کتاب ارزشمندی از 54 تا فصل داره. البته امام سجاد علیه السلام ادعیه‌شون منحصر به صحیفه سجادی نیست، دعای دیگری هم دارن. ایشون پدر بزرگوار حضرت باقر علیه السلام. من حاجی علوی به نظر اومد که یادی هم بکنیم از این جهت که حضرت باقر سلام الله علیه جزء اسراست و جزء کسانی است که در کربلا حضور داشته. ایشون 4 ساله بوده در کربلا حضور داشته و یه ربایی به نظرم رسید از حضرت باقر زبان حال اون حضرت.
بسیار عالی، بسیار عالی.
می‌فرماید که شاعر: آن چه شنیده اید غریبانه دیده، باور نمی کنید چه رنجی کشیده، از کوفه تا به شام به همراه کودکان، در ایام کودکی همراه عمه های اسیرم دویده. 4 ساله بوده ایشون، یعنی صحنه کربلا رو دیده حضرت باقر سلام الله علیه، در کنار پدر بزرگوارش بوده، در کنار مادر بزرگوارش بوده. این صحنه های کربلا رو که نمیشه انسان توصیف بکنه، این مصائب رو دیده، یکی از
تشنگی ها رو چشیده.
یکی از مصائب بزرگ همین مسئله کربلا، مصیبت امام حسین اعظم المصائب، و حضرت باقر سلام الله علیه این رو دیده و دیدن اون مصائب و اون صحنه ها یک جریانی هم حضرت باقر سلام الله علیه در مجلس یزید داره. وقتی یزید رو کرد به شامی ها و گفت چیکار کنم با اهل بیت، گفت همه رو به قتل برسونی. حضرت فرمود که حضرت باقر سلام الله علیه تو مجلس به یزید فرمود که اطرافیان شما یزید مثل اطرافیان فرعون میمونن، بلکه بدتر از اونا هستن. گفت چرا؟ فرمود به خاطر اینکه وقتی موسی و هارون آمدن پیش فرعون و گفتن ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم، فرعون رو کرد به اطرافیانش گفت من چه کنم با اینها؟ گفتن ارجه و اخاه و ارسل فی المدائن حاشرین یاتو که به کل سحارن علیم، اینا رو نگه دار بفرست مهره فن که ساحران اینها بیان اینا رو آزمایش کن. اونها نگفتن که موسی و هارون رو به قتل برسون، اما اطرافی های تو حکم میکنن ما اهل بیت رو به قتل برسونن، اینا بدتر از اونها هستن. علی حال حضرت باقر سلام الله علیه از دوران کودکی سختی هایی رو تحمل کرده، جدایی از اینکه فضای بسته بوده در عصر حضرت همونطور که عرض شد، معذاره امام باقر سلام الله علیه در مدینه گاهی کشاورزی میکردن، کار میکردن. یه شخصی است به نام محمد ابن منکدر، از به اصطلاح عرفای اون زمان هست، یه یک روز داشتم من عبور میکردم از سر زمین کشاورزی، دیدم حضرت باقر، روز گرمی هم بود، مدینه گرم بود، دیدم حضرت مشغول کشاورزی هستن و اینها، عرق کردم پیشانی مبارکشون عرق کردم، ایستادم رو کردم به حضرت باقر، عرض کردم که آقا اگر عزرائیل الان بیاد سراغ شما و جان شما رو بگیره شما چیکار میکنی؟ چرا بر دنیا اینطور خودتو به زحمت انداختی؟ حضرت فرمود اتفاقا عزرائیل بیاد بهترین وقته، چون من مشغول کشاورزی هستم، برای اینکه نان حلال تهیه بکنم و از مسیر حلال ارتزاق بکنم. این جواب رو حضرت دادن، فرمودن که بهترین حالاته که انسان تلاش بکنه که از راه حلال، کسب حلال، این 70 جزء از اجزاء عبادت طلب حلاله و کسب حلاله. و امام باقر سلام الله علیه این طوری بودن که خودشون کار میکردن و تلاش میکردن و کشاورزی میکردن، از این راه ارتزاق میکردن. اینم یه نکته راجع به زندگی حضرت باقر صلوات الله و سلام علیه که گفتیم این هم عرض بکنم.
خدا حفظتون کنه. آقا نکته پایانی، حرف نگفته ای، هرچی هست بفرمایید.
فقط از این فرصت به دست آمده ماه مبارک رجب استفاده بشه. فردا شب هم شب لیلت الرقائب هست، روزه فردا خوبه کسانی که ممکنه براشون روزه بگیرن. تسبیح در ماه مبارک رجب سفارش شده و امیدواریم که این مناسبت‌های خوبی که در این ماه مبارک رجب هست، فردا ولادت حضرت باقر سلام الله علیه، پس فردا ولادت حضرت هادی سلام الله علیه، پس اون فردا روز سوم شهادت حضرت هادی، دهم ولادت امام جواد، سیزدهم ولادت آقا امیرالمومنین، نیمه ماه روز ارتحال حضرت زینب سلام الله علیها است، 25 ماه شهادت حضرت کاظم علیه السلام و 27 ماه بعثت پیامبر هست، 26 ماه روز ارتحال شیخ بطها حضرت ابوطالب سلام الله علیه. این مناسبت ها رو گرامی بداریم، اینا تعظیم شعائر هست که اینها رو ما حرمت نگه داریم
انشاءالله. آقا من اجازه میخوام حسن ختام این برنامه رو یه شعر تقدیم کنم به مادر بزرگ آقا امام باقر علیه السلام و امیدوارم از من بپذیرند مادرها، مطمئنم شک ندارم اینو با این محاسن سفید و موهای سفید در سالهای نوکری یاد گرفتم که اگر یه چیزی رو با عجله از اهل بیت میخوام، یه خواسته ای دارم، باید برم مادرهاشون رو واسطه قرار بدم. یه شعر بخونم آقا، به تقدیم به حضرت شهر بانو سلام الله علیه که مادر بزرگ امام باقره و من خودم هیچ وقت مادر بزرگ نداشتم، ندیدم، ولی قطعا میدونم اگر مادر بزرگی داشتم عاشقانه دوستش داشتم و پای ایشونو میبوسیدم. این حسن ختام باشه. ما ایرانی ها افتخار میکنیم که حضرت شهربانو رو داریم و نمیدونم این شعری که برای مادر گرامی آقا امام باقر نوشته بودم، پشتشو نگاه کردم دیدم شعر حضرت شهربانو، گفتم حتما قسمت بوده که امشب این حسن ختام برنامه باشه که دمی از چهره خود بر نمیدارد حجابش را، مبادا چشم نامحرم ببیند آفتابش را. جهان شاهی که بین آن همه سردار در مجلس ندیده می شناسد حضرت عالی جنابش را. جهان شاهی که با فرمان حیدر شهربانو شد، جدا کرد از همه غیر از حسین آنجا حسابش را، مسلمان شد به دست فاطمه در عالم رؤیا. بخوان در شرح مرآت العقول آیات نابش را. حسین از شهربانو خواستگاری کرد و میدانست خودش از سالهای سال پیش از این جوابش را. سکوتش از رضایت بود و تا لب بسته آری گفت، ملائک آفرین گفتند حسن انتخابش را. موحد زاده ای که افتخار اهل ایران شد، بنازم جلوه بی انتهای ماهتابش را. چه تقدیری نصیبش شد که کل شاه بانوها در اقصای جهان حتی نمی دیدند خوابش را. چه نامی داشت فرزندش که وقت یا علی گفتن فرشته عاجز است از این که بشمارد ثوابش را. علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، در این اصل و نسب بنگر شکوه بوترابش را. چه زیبا شهر بانو زیر لب تفسیر فرموده، کتاب عاشقی همراه 72 بابش را. عجب نامی که قرآن خدا از با بسم الله معطر کرده با نام علی ام الکتابش را. از اینکه زیاد شعر خوندم و زیاد تو صحبت‌های حاج آقا اومدم عذر میخوام، امیدوارم که خدا این نوکری رو در این صحنه در این جایگاه از ما بپذیره. این شب جمعه ای انشالله دست خالی از ماه رجب رد نشیم، دست خالی و بدون گرفتن عیدی از محضر امام باقر خارج نشیم و خدا میراث و ثروتی رو که قرار ما عطا بکنه محبتی باشه که ما به اهل بیت داریم و این محبت رو بتونیم به عنوان یه میراث گرانبها برای فرزندانمون به ارث بگذاریم. از استاد ارجمند تشکر میکنم و شما رو به خدای بزرگ و مهربانی میسپارم که بزرگترین سرمایه عالم رو به ما هدیه کرد که همون محبت اهل بیت بود. یا علی مدد، اللهم عجل لولی کل فرج. یا علی.
شیرین شده باد کام دل هامون، بارونی شده دیده ی بارون، دنیا اومده شده.